سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که رهبر حزب تحریک انصاف با اعلان پیروزی در انتخابات پارلمانی پاکستان بر تأمین صلح در افغانستان تاکید کرده است. در گزارش هم میشنوید که مردم ترکمنستان باز هم در یک زمستان دیگر با قحطی روبروند. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید حل مشکلات ناشی از خشکسالی در اولویت‌های حکومت قرار دارد. یک گروه سفرهای جوان صلح از پاکستان و تاجکستان دیروز وارد کابل شدند. عمران خان ستاره سابق ورزش کرکت پاکستان پیروزیش را در انتخابات پارلمانی آن کشور اعلان کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید حل مشکلات ناشی از خشکسالی در اولویت‌های حکومت قرار دارد. بر اساس یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز هنگام بازدید از ولایت بادغیس در گردهمایی شورای ولایتی آن ولایت گفت حل مشکلات ناشی از خشکسالی در اولویت‌های حکومت قرار دارد و تا 3 ماه آینده گام‌های همه‌جانبه در این عرصه برداشته خواهد شد. در این نشست عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس در مورد خشکسالی و سایر مشکلات به رئیس جمهور افغانستان معلومات داد. در سال جاری در افغانستان و 30 کشور دیگر جهان خشکسالی باعث نگرانی مردم شده است. یک گروه سفرهای جوان صلح از پاکستان و تاجکستان دیروز وارد کابل شد. این فعالان صلح که دختران و پسران جوان افغان در آن نیز شاملند، توسط مرکز رسانه‌های همگانی میدیوتک دعوت شدند. آنها می‌خواهند علیه ادامه جنگ در افغانستان و منطقه صدایشان را بلند کنند. شفیقه گل یکی از اعضای این گروه که از پاکستان آمده است میگوید:
پاکستان که هم حالت خراب بوده،
وضعیت در پاکستان و افغانستان از مدت‌ها ناگوار بوده است. چه بهتر خواهد بود که اگر در نتیجه آمدن ما و تبادل فرهنگی صلح برقرار شود.
این سفرهای صلح می گویند با پیام صلح به پاکستان و تاجکستان هم می روند و از حکومت‌های این کشورها خواهند خواست تا در پروسه صلح افغانستان همکاری کنند. پلیس کابل می گوید شامی دیروز یک انفجار در یک معاینه خانه در حوزه 11 امنیتی در خیرخانه رخ داد که در نتیجه آن یک تن زخمی شده است. حشمت ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیتی کابل شب گذشته برای رادیو آزادی گفت:
پلیس ما این در موقع به محل حضور یافتند و به تلاش از یافتند که بررسی را تکمیل بکنه و مشخص شد که این انفجار ناشی از کدام بمب بوده و یا هم بارون گاز، اما گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این ناشی از یک بارون گاز بوده.
همچنان در نتیجه یک حمله انتحاری دیروز در حوزه 5 در شهر کابل که قطار نیروهای امنیت ملی را هدف قرار داد و مسئولیت آن را شورشیان طالب به دوش گرفتند، 4 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عمران خان ستاره سابق ورزش کرکت پاکستان پیروزیش را در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه آن کشور اعلان کرد. حزب تحریک انصاف به رهبری وی دیروز بعد از آن که حدود 50% آرا شمرده شد از حزب رقیب مسلم لیگ نواز پیشی گرفت. حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی به رهبری بلاول زردارو بهتو در ردیف 3 قرار دارد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مجلس نمایندگان آمریکا 26 جولای لایحه‌ای را تصویب کرد که به رئیس جمهور آن کشور اجازه می‌دهد تا کشورهایی را از مجازات مستثنا قرار دهد که از شرکت‌های روسی که بالای آنها تحریم وضع شده است اسلحه خریداری می‌کنند، مشروط بر اینکه این کشورها خواستار روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا باشند. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با اشاره به صلاحیت استثنا قرار دادن برخی کشورها گفت این لایحه به کشورهای مانند هند که در گذشته با روسیه روابط نزدیک داشت اجازه می‌دهد تا از مدار روسیه خارج شوند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات احتمال دارد که بر علاوه هند، کشورهای ویتنام، اندونزیا و سایر کشورها نیز از تحریم‌های وضع شده بر روسیه استثنا قرار داده شوند. تحریم ها بر روسیه به خاطر مجازات ولادیمیر پوتین به خاطر الحاق سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا وضع شده است. بر اساس یک خبر دیگر، ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر ترکیه یک کشیش آمریکایی را از نظارت منزل آزاد نسازد، تعزیرات گسترده را بر این کشور وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتر اندرو برانسون را یک روحانی بزرگ و انسان نیکخواه خوانده هشدار داده است که اگر نظارت منزل وی ادامه یابد، واشنگتن تعزیرات گسترده را بر ترکیه وضع خواهد کرد. کشیش اندرو برانسون که به اتهام حمایت از گروه‌های دخیل در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه دستگیر شده بود، روز چهارشنبه رها و تحت نظارت در منزلش قرار دارد. وزیر خارجه ترکیه در عکس‌العمل سری در یک پیام توییتر نوشته است: انقره اوامر هیچ کس را نمی‌پذیرد، قانون برای همه یکسان است و کسی از آن مستثنا نیست. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله این مطالب را برای شما گردآوری کرده ایم. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان با اعلان پیروزیش در انتخابات پارلمانی این کشور گفت:
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن وہ پاکستان ہے.
اما کارشناسان روابط بین المللی در این مورد چی میگویند؟
حکومت پاکستان در قبال افغانستان ترجیح خود داره و اگر نواز میں و ام عمران خان میں حرکت دیگی کی میں بفکر نکنم کی کدام تأثیر بسیار خاص داشته باشد.
اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی میگویند اگر حکومت به خواست آنها پاسخ مثبت ندهد،
اگر حکومت تا روز یک شنبه تاریخ هفتم اسد صدای ما را نشنید، دارلمان را کاملا مسدود می‌سازه و خود را یک جا با آتش می‌کشانه.
گزارش هم داریم در مورد این که به نظر می‌رسد مردم ترکمنستان باز هم در یک زمستان دیگر با قحطی روبروند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان می‌شنوید.
برنامه توضیح نفول کسی دی افتوار خوشبختانم مشکلات جدی و نگران کننده تا هنوز مار ندیدیم. خب بازم مشایات منفی از ذهن دخترها و بالخصوص از والدین را مخصوص است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
کل او زیاد بیخی زیاد است، بخاطر که برمای کلان کشیده او سطح او پایین دفته، بیخی مردم با مشکلات روی بروی است. کسایی که چاهایشان مثال 30-35 متر بود کلش خوش شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با اعلان پیروزیش در انتخابات پارلمانی این کشور گفت خواستار تأمین صلح در افغانستان است. انتخابات روز چهارشنبه در پاکستان با رویدادهای امنیتی و ادعاهای تقلب همراه بود و نتایج ابتدایی انتخابات پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان نسبت به سایر احزاب پیشی گرفته است. عمران خان در یک سخنرانی تلویزیونی گفت خواهان صلح در افغانستان و بهبود روابط با آمریکا و هند است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
عمران خان در یک سخنرانی تلویزیونی خود از اسلام آباد گفت که او برای صلح در افغانستان تلاش خواهد کرد و دنبال روابط متوازن‌تر با واشنگتن است. او صلح در پاکستان را وابسته به صلح در افغانستان دانست.
افغانستان که لوگوں کو
افغان ها صلح می خواهند. کشور دومی که در افغانستان صلح می خواهد پاکستان است. اگر افغانستان در صلح باشد، پاکستان هم در صلح و آرامی خواهد بود. حکومت ما برای آوردن صلح در افغانستان همه تلاش ممکن خود را انجام خواهد داد.
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں.
عمران خان افزود که او حتی خواهان این است که روز دو کشور سرحدات آزاد چون اتحادیه اروپا با هم داشته باشند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان که بر جریانهای سیاسی این کشور واقف بوده و قبلا هم ملاقاتهای با عمران خان داشته است، میگوید که رهبر تحریک انصاف پاکستان نیت خوب دارد، ولی دیده شود که او چقدر میتواند وعده های خود را عملی سازد. توقع من نیز این بود که بعد از پیروزی در انتخابات آنها پالیسی پاکستان به ارتباط افغانستان را سازنده‌تر خواهند ساخت. پالیسی حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و پالیسی داشتن روابط نزدیک با افغانستان، روابطی که در آن مردم عام به آسانی میان هم آزادانه رفت و آمد کنند، سوداگری و تجارت گسترش یابد و پاکستان در صلح و ثبات افغانستان یک نقش مهم بازی کند. عمران خان درباره روابط اسلام آباد و واشنگتن گفت که این روابط یک جانبه بوده و امریکا فکر می کند که به پاکستان پول می دهد تا برایش بجنگد و پاکستان از این تعامل بسیار رنج دیده است. عمران خان برای بهبودی روابط تیره اسلام آباد و واشنگتن کدام پیشنهاد خاص ارائه نکرد. روابط دو کشور پس از آن خیلی تیره شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اولین پیام توییتری آغاز سال 2018 پاکستان را متهم ساخته گفت که اسلام آباد در بدل میلیاردها دلار کمک به امریکا جز دروغ و فریب چیز دیگری نداده است. عمران خان در مبارزات انتخاباتی خود بیشتر به بهبودی زندگی مردم نادار تمرکز داشت و گفته بود که خواهان یک پاکستان است که به کسی سر خم نکند. این شعارها توجه قشر جوان پاکستان را به خود جلب کرد. 64% نفوس 200 میلیونی پاکستان کمتر از 30 سال عمر دارند، ولی برخی به این باورند که عمران خان نامزد دلخواه اردوی قدرتمند پاکستان در این انتخابات بوده و پیروزی وی مهندسی شده است. شهباز شریف، بزرگترین رقیب عمران خان از حزب مسلم لیگ نواز، نتایج انتخابات را رد کرده است. شهباز شریف به جای برادر خود نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان که زندانی است، حزب او را رهبری می کند. شهباز شریف در یک پیام توییتری خود نوشت که دموکراسی در پاکستان ده ها سال عقب برگشت.
شنیدید که رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با اعلان پیروزیش در انتخابات پارلمانی این کشور خواستار تأمین صلح در افغانستان شد. اما شماری از کارشناسان روابط بین المللی می گویند حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان بر وضعیت افغانستان تأثیر نخواهد داشت. نسیم شفق با انتظار خادم یکی از این کارشناسان صحبت کرده، نخست از وی در مورد احتمال تغییر پالیسی پاکستان در قبال افغانستان پرسیده است.
حکومت پاکستان در قبال افغانستان استراتژی خود داره و اگر نواز مه و هم عمران خان مه هر کس دیگه که مه، ما فکر نکنم که کدام تأثیر بسیار خاصی داشته باشه، در حالی که نواز شریف هم وقتی که با اردوی پاکستان مخالفت پیدا کردن، یک دلیلش همی بودن که بسیار ملایمت میکردن در مقابل افغانستان و هندوستان، در حالی که اردوی پاکستان تیمورز هم استراتژی خود را ثابت نگاه کرده و میخواد که افغانستان به حیث یک کشور بسیار مجبور در دستشان باشه. عمران خان با اردوی پاکستان رابطه تنگاتنگ داره.
به نظر شما عمران خان که برنده معلوم میشه در انتخابات، واقعا حمایت مردمی است یا حمایت اردوی پاکستان یا نظامیان پاکستان؟
عمران خان از امروز نی، بل از وقتی که به سیاست پاکستان آمده، از وقتی که درنه در اسلام آباد جور کردن و هیچ گونه مخالفتی اردوی پاکستان نداشتن، پس زمان حل و صدها دلایل دیگی بر من نشان میده که عمران خان نزدیکتر به اردوی پاکستان هستن و این باعث شده که اینا باید جلوه داشته باشه در مقابل حریفای سیاسی خود.
خب شما هم در جریان هستین که عمران خان پیش ازی در رابطه با جنگ افغانستان ابراز نظر کرده و حتی از مشروعیت جهاد هم در افغانستان صحبت کرده. خب اگر حکومت از عمران خان میایه به میان در پاکستان، فکر میکنین نسبت به حالا یا نسبت به حکومت گذشته که بوده روابط بین افغانستان و پاکستان فکر میکنین تیره تر خواهد باشه؟
نه، من به یقین نیستم، به خاطر از اینکه من ملایمت کلی در استراتژی پاکستان و اردوی پاکستان رو میبینم. این یک نظر خوشبینانه هستن. من به دو کنفرانسی که در انقریب در پاکستان دایر شدن مدیدم که حتی جنرالای متقاعد پاکستان در مقابل افغانستان بسیار ملایمات و انعطاف نشان میدادن. پس خوشبینی در اینجاست که اگر پاکستان تکتیکی را که تغییر داده در مقابل افغانستان به این باقی ممانه، باز عمران خان هم کدام تأثیری خاص خود نخواهد داشتن.
برای حکومت افغانستان به خصوص برای دستگاه دیپلماسی افغانستان حالا چی نیاز و ضرورت است که بتانه همکاری حکومت جدید پاکستان به شکل بهتر به خصوص در مسائل صلح افغانستان و همکاری صادقانه پاکستان که حتمی هم شمرده می شوه او را جلب کنه؟
ببینید، صلح افغانستان و هم صلح در مجموع نه به تضرم نه به زاریم این مسئله منطقی هستن. وقتی که ما جنگ افغانستان بحث میکنیم، فکتورهای در عقبشان بحث میکنیم و این بودن که پاکستان میخواستن که در جنگ افغانستان خود بسیار فعال ببینه و از دنیا باید میلیاردها دلار جمع بکنه. حکومت افغانستان باید در حالت کنونی دو کار بکنه، یکی که بر پاکستانی ها تثبیت بکنه که جنگ افغانستان دیگه به نفع پاکستان نیستن، هر قدر که اونا جنگ افغانستان تمویل میکنه اما قدر منزوی میشه و در مقابل ترامپ و دنیا قرار داره. دومی که حکومت افغانستان باید با ملل متحد و دنیای دیگه که در افغانستان یا فعال بودن و یا میخواد که فعال شود باید برش گفته شود که دیگه مردم افغانستان جنگ نمیخواد، هر قدر که جنگ طولانی میشه نفرت در ذهن مردم در مقابل دنیا و در مقابل امریکا پیدا میشه.
مصاحبه نسیم شفق را با انتظار خادم، کارشناس روابط بین المللی، در مورد احتمال تغییر پالیسی پاکستان در قبال افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی می‌گویند اگر حکومت به خواست‌های آنها پاسخ مثبت ندهد، آنها روز یکشنبه آینده خودشان را آتش خواهند زد. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که از سال 1391 به این سو برخی شرکتها حدود 320 پروژه این وزارت را عملی کردن و نسبت برخی مشکلات پول آنها پرداخته نشده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
مسئولان در اتحادیه شرکت‌های ساختمانی میگویند از یک طرف تهدیدهای مخالفان مصالح دولت و از سوی دیگر پرداخت نشدن پول‌های آنان از سوی وزارت داخله آنان را از زندگی خسته ساخته است. آنها هشدار می‌دهند که اگر حکومت پول‌های قرض آنان را ندهد خود را آتش خواهند زد. اعضای این اتحادیه که از چندین روز به این سو در مقابل ساختمان ریاست تعمیرات وزارت داخله خیمه تعصن برپا کردند، روز پنجشنبه با پوشیدن کفن به حکومت این هشدار را دادند. سید جواد، معاون این اتحادیه که در حضور خبرنگاران اعلامیه را خانش گرفته بود، گفت
اگر حکومت تا روز یک شنبه تاریخ هفتم اسد صدای ما را نشنید، دارلمان را کاملا مسدود می‌سازیم و خود را یک جا با آتش می‌کشانیم.
مسئولین اتحادیه شرکت‌های ساختمانی می‌افزایند از 4 سال به این سو وزارت داخله از آنان حدود 7 میلیارد افغانی قرضدار است و هیچ مسئولی این وزارت تا حال برای پرداخت این پول اقدام نکرده است. داود توتاخل رئیس این اتحادیه می‌گوید این 7 میلیارد افغانی مربوط حدود 200 شرکت ساختمانی می‌شود که در 34 ولایت برخی پروژه‌های وزارت داخله را عملی کردند. به گفته وی عدم پرداخت این پول آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. توتاخل همچنان اضافه کرد که اگر حکومت خواستای آنان را نپذیرد در تمام ولایات دست به تظاهرات خواهند زد. برخی اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی ادعا می‌کنند که در بدل پرداخت پول‌هایشان تا حال چندین بار از طرف ریاست تعمیرات وزارت داخله رشوه تقاضا شده اما آنان به دادن رشوه حاضر نشدند. پیش از این هم از موجودیت فساد در مربوطات وزارت داخله گزارش‌های به نشر رسیده بودند. چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بدون ارائه جزئیات گفته است در وزارت داخله فساد گسترده موجود است و حکومت برای آوردن اصلاحات اقدام خواهد کرد. در همین حال وزارت داخله تایید میکند که از سال 1391 به این سو برخی شرکت ها حدود 320 پروژه این وزارت را عملی کردند و به نسبت برخی مشکلات پول آنان پرداخت نشده است. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پول های این شرکت ها به خاطر پرداخت نشده که در برخی پروژه ها و اسناد برخی شرکت ها مشکلات موجود بودند.
از سال 1391 تا سال 1395 متاسفانه حدود 320 پروژه در بخش تعمیرات و در بخش لوجستیک است که در این بخش ها کار شده اما پولش پرداخت نشده. دلیلی بوده که یک تعداد از این پروژه ها کارشان تکمیل نبوده، یک تعداد از اینا اسنادشان تکمیل نبوده و نمو بررسی هایی که گزارش هایی را از مرکز و ولایات رسیده نواقص خود داشته.
آقای دانش می افزاید حالا یک هیئت برای بررسی این موضوع تعیین شده تا پول های این شرکت ها پرداخت شوند. اما مسئولین شرکت های ساختمانی می گویند پیش از این هم هیئت های در این راستا تعیین شده بودند که نتیجه آن صفر بوده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ما شما اول نشده.
حد قربان هستن که خانه ما بمبار کرد.
مدت 11 سال شده که
ترای دفتران مردم از فضل خود شده نشد. خدا
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
شماره از سفرهای جوان صلح از کشورهای پاکستان و تاجیکستان با پیام صلح به کابل آمدند. آنها میگویند در کنار تقویت روابط فرهنگی بین این کشورها، تلاش دیگرشان این است تا صدای صلح را بلند کنند. سفرهای جوان صلح از پاکستان و تاجیکستان میگویند با پیام صلح به اسلام آباد و شهر دوشنبه نیز خواهند رفت. جزئیات بیشتر را در این مورد نسیم شفق گزارش می‌دهد.
صدای صلح‌خواهی از حنجره شماری از جوانانی که خود را سفیران جوان صلح می‌دانند. آنان که از پاکستان و تاجیکستان به کابل آمده اند می‌گویند که نمی‌خواهند جنگ در افغانستان بیشتر از این ادامه یابد. شفیق گل سفیر جوان صلح از پاکستان به کابل آمده است. وی تبادل ارزش‌های فرهنگی میان کشورهای منطقه را مهم می‌داند و خواستش را درباره صلح چنین بیان می‌کند.
سنگه چې په پاکستان کې هم حالات خراب بوده شان چې په افغانستان کې هم د ډیر مودې راشي
وای میگوید توره کې در پاکستان حالات خراب است، در افغانستان نیز مدت زیاد می شود که وضعیت خراب است. اگر با آمدن ما و تبادل ارزش های فرهنگی صلح در این کشور می آید، این خبر خوش خواهد بود. این سفیران جوان صلح به همکاری میدیوتیک یا مرکز رسانه های همگانی افغانستان به کابل آمده اند. فرزانه عمرعلی جوان صلح‌خواه دیگری است که از تاجیکستان به کابل آمده است. وی به رادیو آزادی گفت آنان می‌خواهند که صلح و دوستی میان کابل، دوشنبه و اسلام آباد دوامدار باشد.
از جانب جوانان تاجیکستان به افغانستان همیشه صلح را، دوستی که میان تاجیکستان و افغانستان و پاکستان است، پایدار باشد همیشه و در افغانستان همیشه صلح و ثبات پایدار باشد.
جوانان صلح‌خواه افغانی در کنار این جوانان تاجیکستان و پاکستان صدای صلح‌خواهی را بلند کردند. شایسته یکی از این جوانان میگوید که افغان ها نیز حق زندگی کردن در صلح را دارند و تأمین صلح در این کشور از آرزوهای آنان است.
وقتی که جوان ها از پاکستان میان یا از تاجیکستان میان، اینا میتونن امید برسانن که در افغانستان هم هنوز امید وجود داره، میتونه یک نقش مثبت به این قسمت باشه. خبرهای خوب صلح میتونه نقش خوب را بازی.
این جوانان میگوید که به اسلام آباد و دوشنبه نیز با پیام‌های صلح خواهند رفت و از حکومت‌ها و مردم پاکستان و تاجیکستان خواهند خواست که افغانستان را در تأمین صلح دائمی یاری رسانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به نظر می رسد که مردم جمهوری ترکمنستان باز هم در یک زمستان دیگر با قحطی روبروند. این سومین زمستان است که مردم ترکمنستان با کمبود تولید غله داخلی روبروند. ولی مانند دو سال گذشته این بار هم حکومت ترکمنستان حاضر نیست موجودیت این مشکل را اعتراف کند. نخست توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است و به تعقیب آن این گزارش را خواهید شنید.
نماینده خاص آمریکا و مقام های گروه طالبان برای بحث در مورد مذاکرات صلح افغانستان ملاقات کردند. این عنوان یک مطلب روزنامه وال استریت جورنال است. بنوشته روزنامه الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی و اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در شهر دوحه قطر در این هفته دیدار کردند. روزنامه که منبع دقیق این خبر را افشا نکرده می نویسد، هدف این ملاقات در دوحه بحث در مورد زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح بوده است، وزارت خارجه ایالات متحده به گونه مشخص از تبصره در این مورد خودداری ورزیده است. اما این وزارت گفته که خانم ویلز به روز سه‌شنبه پس از بحث روی پیشرفت در مورد پروسه صلح تحت رهبری افغانها با مقامهای قطری به امریکا بازگشت. روزنامه دهل نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته است که یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته است کشورش تمامی راه‌ها را در مشوره نزدیک با حکومت افغانستان برای پیشرفت پروسه صلح این کشور جستجو می‌کند. به نوشته روزنامه بخش مطبوعاتی دفتر طالبان در قطر از تبصره در این باره خودداری کرده است. گزارش وال استریت ژورنال در مورد دیدار ویلز و مقامهای طالبان در قطر توجه نشریه دیپلمات را نیز به خود جلب کرده است. به نوشته نشریه، سفر خانم ویلز به دوحه و دیدارش با طالبان یکی از تلاش‌های به سطح بلند اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برای تماس مستقیم با طالبان نشان می‌دهد. نشریه با اشاره به اعلام استراتژی ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا که منجر به افزایش حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان شد نوشته است که ایالات متحده مذاکرات با طالبان را در اولویت کاریش قرار نداده بود. دیپلمات نوشته است که ایالات متحده از زمان حملهش در سال 2001 بالای افغانستان چندین بار تلاش کرده تا با طالبان گفتگو کند. نشریه در ادامه نوشته است که تأسیس دفتر طالبان در قطر به میانجیگری ایالات متحده در سال 2013 صورت گرفته بود. نشریه در ادامه نوشته است که تأسیس دفتر طالبان در قطر به میانجیگری ایالات متحده در سال 2013 صورت گرفته بود. به نوشته نشریه، تلاش دیپلماتیک کنونی نخستین کوشش دو جانبه جدی میان آمریکا و طالبان از سال 2013 است.
طوری که شنیدید این سومین زمستان است که مردم ترکمنستان با کمبود تولید غله داخلی روبروند. ولی این بار هم حکومت ترکمنستان حاضر نیست که موجودیت این مشکل را اعتراف کند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
در جمهوری ترکمنستان فصل جمع‌آوری غله گذشت، اما تا حال خبری در مورد این که آیا مقدار حاصلات به رقم تعیین شده 1.6 میلیون تن رسیده است یا خیر نشر نشده. یک خبرگزاری ترکمنستان به نام آلترناتیو ترکمن نیوز در وبسایت خود نوشته است خاموشی حکومت ترکمنستان در مورد مقدار حاصل غله در این کشور نشان می‌دهد که این کشور نتوانسته به هدف تعیین شده 1.6 میلیون تن حاصل غله نائل شود. از سال 2011 به این سو حکومت ترکمنستان هر سال مقدار 1.6 میلیون تن غله را هدف تولید سالانه خود تعیین می‌کند، اما بعد از آن سال هیچگاه گزارش نرسیده است که این هدف موفقانه حاصل شده باشد. در سال 2011 وقتی که ترکمنستان این مقدار غله را تولید کرد، حکومت ترکمنستان اعلان نمود که این کشور اولین بار بیش از حد نیاز خود غله تولید کرده که زمینه صادرات غله را برایش فراهم ساخته است. به گفته حکومت ترکمنستان در آن وقت این کشور 150 هزار تن غله و 50 هزار تن آرد به خارج صادر نمود. اما در سالهای اخیر مقدار حاصل غله در این کشور کاهش یافته و در سال 2017 به 1 میلیون تن کم شده بود. در سال جاری هوای ناگوار سبب از بین رفتن حاصل غله در این کشور شد. در اولهای بهار هوا خشک بود، در اواسط ماه می بارانهای موسمی و سیلابها زمینهای زراعتی را خراب کردند و به تعقیب آن طوفان شدید نمک زمینهای خشک شده بحیره آرال را به مزارع انتقال داد که ضربه شدید به کشت و زراعت وارد نمود. اکثر مردم ترکمنستان از خزان سال 2016 به این سو با کمبود آرد روبرو می باشند و آرد نان خشک در این کشور با کوپان یا رشن به مردم تقسیم می شود. در بعضی مزارع و قشلاق‌ها مقامات دهاقین و مالکان مزارع را که سهمیه حاصل خود را پوره نکردند با ضرب و شتم تنبیه کردند. برای بسیار مقامات این کشور نشر ارقام واقعی حاصلات غله بسیار گران تمام خواهد شد و آنها از عواقب خود آگاه می باشند. اما پنهان کردن این مطلب که حاصل غله ترکمنستان مصیبت بار بوده است چندان فایده ندارد، زیرا دیر یا زود حقیقت برملا می شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان میگوید حل مشکلات ناشی از خشکسالی در اولویت‌های حکومت قرار دارد. یک گروه سفرای جوان صلح از کشورهای پاکستان و تاجیکستان دیروز وارد کابل شد. پلیس کابل میگوید شامی دیروز یک انفجار در یک معاینه خانه در حوزه 11 امنیتی در خیرخانه رخ داد و در نتیجه آن یک تن زخمی شده است. عمران خان ستاره سابق ورزش کرکت پاکستان پیروزیش را در انتخابات روز چهارشنبه آن کشور اعلان کرد. مجلس نمایندگان آمریکا 26 جولای لایحه‌ای را تصویب کرد که برای رئیس جمهور آن کشور اجازه می‌دهد تا کشورهایی را از مجازات مستثنا قرار دهد که از شرکت‌های روسی که بالای آنها تحریم وضع شده است اسلحه خریداری می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر ترکیه یک کشیش آمریکایی را از نظارت منزل آزاد نسازد، تعزیرات گسترده را بر این کشور وضع خواهد کرد. یک بم کوچک دیروز در برابر سفارت آمریکا در پیکینگ انفجار کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اگر ترکیه یک کشیش آمریکایی را از نظارت منزل آزاد نسازد، تعزیرات گسترده را بر این کشور وضع خواهد کرد. کشیش اندریو برانسون که به اتهام حمایت از گروه‌های دخیل در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه دستگیر شده بود، روز چهارشنبه رها شد و تحت نظارت در منزلش قرار گرفت. قبل از این معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در یک هشدار مشابه خواستار آزادی فوری آقای برانسون شده بود. وزارت خارجه ترکیه در پاسخ گفته است که انقره تهدید هیچ کس را نمیپذیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آمریکا به انقره هشدار داد که اگر حصر خانگی کشیش اندریو برانسون را خاتمه ندهد، واشنگتن تعزیرات گسترده بر ترکیه وضع خواهد کرد. دونالد ترامپ در پیام توییتری خود اندرو برانسون را یک روحانی بزرگ عیسوی و انسان خوب خوانده هشدار داد که امریکا در صورت ادامه حصر خانگی وی تعزیرات گسترده بر ترکیه وضع خواهد کرد. ترامپ نوشت که برانسون بیگناه و دچار مشکلات بوده و باید هرچی زودتر آزاد ساخته شود. وزیر خارجه ترکیه در واکنش سریع خود نوشت که این کشور اوامر کسی را نمیپذیرد. مولود چاوشاوغلو در پیام توییتری خود نوشت که ترکیه تهدیدهای هیچ کسی را نمیپذیرد. قانون برای همه یکسان است و هیچ کسی از آن مستثنا نیست. یک ساعت قبل از پیام توییتری رئیس جمهور آمریکا، معاون وی مایک پنس هم تهدید کرده بود که اگر برانسون آزاد نشود، واشنگتن تعزیرات گسترده بر انقره وضع خواهد کرد. مایک پنس که به گرد همایی به مناسبت آزادی های مذهبی در مقر وزارت خارجه آمریکا سخنرانی می کرد، گفت که او از جانب رئیس جمهور آمریکا این پیام را به رئیس جمهور ترکیه و حکومت این کشور می رساند که اگر کشیش برانسون فورا آزاد ساخته نشود، با نتایج ناگوار اقدام خود روبرو خواهند شد. کشیش اندریو برانسون از مدت 20 سال در ترکیه بوده است. او به اتهام کمک با نیروهای دخیل در کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه بازداشت و سپس به فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی هم متهم شد. او روز چهارشنبه گذشته از حبس رها شد و در حصر خانگی قرار گرفت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفت که رهایی برانسون از حبس و قرار گرفتن او در حصر خانگی کافی نیست و باید به او اجازه داده شود که از ترکیه خارج شود.
پلیس ولایت کندوز یک قابله پاکستانی را دستگیر کرد. مقامات محلی میگویند این قابله پاکستانی را در یکی از کلینیک های شخصی در شهر کندوز هنگام عملیات سقط جنین بالفعل دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش میدهد.
یک تن قابله پاکستانی هنگام عملیات سقط جنین در کندوز از سوی پلیس بازداشت شده است. مسئولان قماندانی امنی کندوز میگویند که یک تن قابله پاکستانی را هنگام عملیات سخت جنین بالفعل از یکی از شفاخانه‌های شخصی این ولایت بازداشت کردند. منابع میگویند که این قابله پاکستانی را هنگام بازداشت کردند که قصد سخت جنین را در یکی از شفاخانه‌های شخصی در برابر 35,000 افغانی داشت و استدین تلاش مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیت کندز در این خصوص به رسانه‌ها چنین گفت:
خانم خالده بنت محمد اعظم ادبای کشور پاکستان که در یک از کلینیک‌های شخصی سبق جنایی را غیر قانونی انجام می‌داد توسط پلیس مبارزه با جرایم جنایی کشف و دستگیری و وسیله دریافت تحقیق جرا.
منابع میگن که این قابله پاکستانی خالده نام دارد و باشنده اسلام آباد پاکستان است که از مدت 3 سال به این سو با ویزه سیاحتی و بدون جواز کار در یکی از شفاخانه‌های خصوصی در مرکز و نواحی شهر کندز فعالیت داشت. این قابله پاکستانی در رابطه چنین میگوید:
گفتم چیکار پیسه قرض دیم؟ میگه پیسه ما ما چم 35000 قرض ده 20000 علی میتا 15000 صبح کی میتا کار خلاص میشه. ما گفتم تو دو علی میری؟ میگه پیسه که میاره 20000 بگی دو خانه تا تامین کو پاکستان نمبر جوازش تا پیش رئیس است کلی قرض.
آقای تلاش بیان نمود که این قابله پاکستانی به گونه غیر قانونی عملیات سخت جنین را انجام میداد که باعث قتل طفل میگردید و بر اثر سعی و تلاش پرسنل پلیس کندز بالفعل همراه با شواهد و مدارک اثباتی جرمیش بازداشت گردید. به گفته وی که فعلا در رابطه با موضوع تحقیقات جریان دارد و بعد از بررسی های ابتدایی پلیس دوسیه نسبتی آن محول ارگان های عدلی و قضایی میگردد. اما آقای تلاش از فاش کردن نام کلینیک شخصی که در آن این قابله پاکستانی کار و فعالیت داشت خودداری کرد.
حال توجه کنید به برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه که آن را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. وزارت ساعت‌نامه افغانستان با تفاهم وزارت معارف و با کمک تکنیکی و مالی دفتر یونیسف روند توزیع تابلیت آهن یا کمخونی را در مکاتب دختران از صنف 5 الی 12 در حدود 3 سال قبل از امروز آغاز کرده بود، اما تا هنوز هم شایعات منفی در مورد تابلیت فولیک اسید وجود دارد. به همین منظور برنامه این هفته حقوق اطفال را نیز در مورد شایعات منفی در برابر تابلیت فولیک اسید یا کمخونی اختصاص دادیم که مهمان برنامه ما دکتر محمد آقا نوابزی، یکی از کارمندان ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه می باشد. خب دکتر صاحب خوش آمدین.
شکر، خیر بین.
دکتر صاحب در این هفته بازم میخواییم در رابطه با موضوع تابلیت فولیک اسید یا تابلیت آهن صحبت کنیم. در این آخر باز شایعات منفی در این رابطه پخش شده، میخواییم در این رابطه بازم از شما بشنوام که شایعات منفی چقدر مانع کار شما شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. شایعات منفی بالخصوص در رسانه‌های اجتماعی و بالخصوص در فیسبوک از کدام آدرس مشخص و مستند پخش نمیشه. یک نفر از مثلا با یک نام مستعار یک ایدی را جور کرده، از او یک چیزی به گفته یا به اشاره دشمنای وطن ما شما میتون که یک برنامه ملی که به خیر مملکت است، به خیر مردمای مملکت هستند، او را به مشکلات و چالش ها مواجه بکنه. شایعات منفی هستند. ما تقاضای ما از وطنان عزیز ازی هستند که پشت گپای فیسبوک نره و همین برنامه ملی ما که هستند، بالخصوص والدین تقاضا میکنیم که دختران نوجوان خود به گرفتن تبلیغ آهن فولیک اسید جهت جلوگیری کمخونی تشویق بکنه تا در آینده یک جامعه سالم داشته باشه.
دکتر صاحب به خاطر جلوگیری از این شایعات وزارت صحت عامه شما چی کارهایی را کردین؟
وزارت صحت عامه به خاطر بلند بردن آگاهی مردم اسپاتیای رادیویی و تلویزیونی تا مؤخر شروع کرده و شاید تا آخر سال جریان خواهد کرد. از هم از تلویزیونای ملی و همچنان از تلویزیونهای محلی و از همچنان از رادیوهای محلی و رادیوهای ملی هر روز در می وقتای معینش مطابق به تقسیم اوقات خود پخش میشم.
دکتر صاحبی شایعات منفی چقدر مانع کارتان شده و چقدر امو سرعت کارتان سلو ساخته یا بتی ساخته؟
برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار خوشبختانه مشکلات جدی و نگران کننده تا هنوز مهر ندیدیم. خب بازم در بعض ولایت های در بعض مناطق مملکت شایعات منفی ذهن دخترها و بالخصوص از والدین را مخشوش ساخته، موقتا از گرفتن تبعیت آن فولی کسی اجتناب کرده، ولی خوشبختانه بعد از پخش نمودن یمی اثباتای رادیوی تلویزیونی اونا دوباره تبعیت را شروع کرده. فعلا برنامه ما در 34 ولایت جریان داره و هر هفته 1.65 میلیون دخترها در هفته یک بار می تبلیدان فولی کسید استفاده میکنن.
شما گفتین در شمار از ولایات دختر خانم ها اجتناب ورزیدن از خوردن تبلید فولی کسید، کدام ولایات؟
اول ولایت هایی که با این رسانه ها زیاد چی دسترسی داره، بالخصوص فیسبوک و جیزه. مثلا ما از ولایت های اطرافی که در کابل 40 زیاد داریم، بخاطر از اینکه مردم در کابل به رسانه ها بالخصوص به فیسبوک اشنا هستن، بلد هستن، هر خبری که در فیسبوک ببینه باز بالخصوص خبری منفی را زود میگیرن. به خاطر ما در کابل مشکلات داریم، در ولایت های شمال بالخصوص در بدخشان، در غور ما مشکلات داریم و بالخصوص در مناطقی دوردستی که اونجا زیاتر مکاتب از دختران بسته است نسبت به مشارعات امنیتی، مکتبه دختران بسته هستن و دختران از تبلید استفاده نمی کنن.
خب دکتر صاحب، یک بار دیگر می خواهیم در رابطه با تبلید کمخونی یا فولیک اسید بر ما معلومات بدین.
تبلید آن فولیک اسید که در ساختار یا در ساختمان خود یک ویتامین داره و یک منرال داره که هنش منرال است و فولیک اسیدش ویتامین بی هستن که بنام ویتامین بی نو، یعنی از فامیلی ویتامین بی کمپلیکس هستن. دمی تبلیت 60 میلی گرم هن است و 0.4 میلی گرم فولیک اسید است که دفتی یک بار به خاطر جلوگیری از کمخونی و قیوی است.
در رابطه با کمخونی بر ما بگویید.
کمخونی هر وقتی که سویه هموگلوبین در خون از حد نرمالش پایین بیاید، ما این را کمخونی میگیم. حد نرمال در هر دو جنس و در هر مرحله زندگی فرق داره. مثلا در مردها اگر از 13 گرم پر دیسی لیتر کم شوه، ما این را کمخون میگیم. اگر در خانمه غیر حامله از 12 گرم در 1 دیسی لیتر کم شوه، این را کمخون میگیم. و در بچه اگر از 11.5 کم شوه، این را ما کمخونی میگیم. و در مادرای حامله اگر از 11 گرم پایین بیاید، ما این را کمخون میگیم.
در رابطه با عرایض و علائم
کمخونی، یک مشکل جدی صحت عامه هستند که تشخیص قطعی کمخونی توسط لابراتوار میشه، ولی بعضی اعراض و علائم هستند که اگر ما خون ایس معاینه نکنیم ما میفهمیم که کس با کمخونی مواجه هستند. مثلا سرگیچی است، سردردی مکرر هستند، گنگسیت هستند، درد پاها هستند، ناتوانی کارهای فیزیکی هستند، احساس ضعف هستند. امی اعراض و علائم هستند، خسافت جلد هستند، بیشتیایی هستند. ای اعراض و علائمی هستند که اگر خون معاینه نکنیم ما میفهمیم که کس با کمخونی مصاحب است.
دکتر صاحب، زیادتر سوال برای مردم خلق شده که چرا تابلیت فولیک اسید تنها در مکاتب دختران به دخترات توزیع میشه و داده میشه؟
بله، برنامه توزیع آن فولیک اسید هفتوار که در دیگر ممالک است، مثلا در هندوستان است، در بنگلادیش است، در سریلانکا است، ویتنام، مصر، برنامه وجه بر تنها برای دختران است، نه برنامه برای بچه هم است. به خاطر از اینکه اونها منابع مالی کافی را دارن، ما مالی مالی را کافی را نداریم. به این خاطر ما می گروپ را تارگت کردیم که خیلی اسید پذیر هستند، دختران نسبت به پسران خیلی اسید پذیر است. ما به این خاطر دختران در حق اولت گرفتیم و اگر منابع مالی را پیدا کردیم، ان شاء الله در آینده ما پلان داریم که امی برنامه در مکاتب پسران هم شروع کنیم.
مثلا چی گونه آسیب پذیر هستن نسبت به بچه‌ها؟
دختران نوجوان نسبت به پسران خیلی آسیب پذیر به کمخونی هستن. یک، رشد سریع جسمی، نیازمندی بدنشان و آغاز عادت ماهوار که یک مقدار خون از بدنش در هر سایکل نرمال از وجودش ضایع میشه. این سببش دلایلی هستند که دختران نسبت به بچه ها خیلی آسیب پذیر هستند به کمخونی.
آیا گرفتن یا خوردن تابلت فولیک اسید کدام عوارض جانبی را در پی نداره؟
هر دوا که به خاطر جلوگیری است به خاطر تداوی هستند، پهلوی فوایدش بعضی عوارض جانبی را هم دارند. تابلت فولیک اسید به جز دلبدی، سوزش معده و تغییر رنگ مواد غایطه دیگه هیچ قسم یک عوارض جانبی نگران کننده را ندارن که ما بگوییم که باید تبلیغ خورده نشود.
خب این سوزش معده و دلبدی
موقتی هستند؟ این موقتی هستند. این در هر کسی که می تبلیغ میخوره عوارض جانبی دو بروز نمیکنه. شاید در 100 دختران یا در 100 نفر یک یا دو نفر از این عوارض جانبی شکایت بکنه.
کسی که معده زیاتر ضعیف باشه،
یا کسی به گفته شما کسی که معده ضعیف داره یا تکلیف معده داره، و بعضن اگهی با شکمی سیر خورده شو هیچ جانبی وارز نداره، همراهی یک گلاسی آب پاک اگه خورده شو بیشتر نتیجه خوب میده.
دکتر صاحب چی گونه خیمه میتونیم که کم خونی را وقایع کنیم؟
بیشتر خوب ریاست تغذیه وزارت صحت عامه سی استراتژی عمده به خاطر جلوگیری از کم خونی پیشنهاد میکنه. یک کمی سپلیمنتیشن است، یعنی دادن تبلت انفولیک اسید که دختران امی تبلت در مکاتب میگیره هفته یک بار و مادران و اطفال از مراکز صحی میگیرن. و استراتژی دوم که سن دایورسفیکیشن یا تنوع هستن، یعنی ما شما باید 24 ساعت رژیم غذایی باید تنوع را مراد بکنیم، یعنی از غذاهای مختلف باید استفاده کنیم، از میوه‌جات باید استفاده بکنیم، از سبزیجات و از حبوبات و زنجات. اگر از این مواد غذایی استفاده شوه هیچ ما کم خون نمیشیم. دیگه فورتیفیکیشن است یا غنی سازی مواد غذایی هستن که در افغانستان سینه و مواد غذایی غنی سازی میشه. ارد غنی میشه که آهن و فولیک اسید و زینک و بی کمپلکس دی اضافه میشه، روغن که با ویتامین دی و ویتامین ای غنی سازی میشه و نمک که با آیودین غنی سازی میشه. اگر ما از غذاهای غنی شده استفاده بکنیم هیچ وقت با کم خونی مصاب نمیشه.
تشکر دکتر صاحب. و در اخیر ایره بر ما بگوین که برنامه توزیع تابلت آهن یا فولیک اسید تا چی وقت جریان می داشته باشه؟
سازمان صحی جهان میگن که هر وقتی که در یک مملکت همی شیوعی کم خونی 20% یا از 20% بالا باشه ای یک پرابلم یا مشکل جدی صحت عامه هستن. و فعلا با اساس همی سروی 2013 31% دختران مصاب کم خونی هستن. تا وقتی که سروی دیگر انجام نشوه و برای ما نشان ندن که کم خونی از 20% پایین هستن، ما همی برنامه را تطبیق میکنیم و جریان خواهد کرد. یعنی یک مدت مشخص را نداره، یک برنامه ملی هستن و به خاطر جلوگیری از کم خونی هستن، برنامه تداوی نیستن، جلوگیری هستن. یعنی هر وقتی که ما یک سروی دیگر اجرا بکنیم و اون سروی نشان بده که کم خونی از 20% پایین هستن، باز ما می برنامه را توقف میسازیم. و بغیر از این ما می خواهیم که امی برنامه توزیع فولیک اسید در سکول هلت سیستم را شامل بکنیم که بیخی دوامدار شوه، جای بجای شوه و با اساس یک استراتژی و با اساس یک پروتکولی پیش برده شوه.
تشکر.
خیر بینید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امید است روزهای خوشی را سپری کنید. آیا به ارزش آب پی برده اید؟
او نباشه انسانیش زندگی نداره.
مصرف بیجا از آب چی مشکلات را بار می آورد؟
بشکه را می بریم در کراچی پر می کنیم پس در خانه می آریم. او در خودچی می کنیم خودنها برای رسیدن به خانه مشکل است.
و چگونه از آب استفاده درست صورت گیرد؟
چی ما باشم چی هر کسی همشهریان ما باشد باید سو استفاده خوب بکنند و بیجای مصرف او نکن.
شنونده های عزیز، آب نه تنها ضرورت‌های حیاتی موجودات زنده است، جزء حتمی پیشرفت و تکامل بشریت هم است. افغانستان از لحاظ آب و هوای خوب خود در جهان از شهرت خاصی برخوردار است. مگر در این اواخر اکثر ولایات کشور با خشکسالی روبرو شده و روز تا روز این معضله بیشتر گردیده است. اینکه چگونه آب اسراف نگردد و چرا برخی خانواده‌ها در مصرف آب بی‌پروایی می‌کنند، در این مورد بر علاوه نظریات مردم از نگاه دینی نیز با عالم دین و در اخیر با رئیس حوزه دریایی کابل نیز مصاحبه‌ای داریم. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند. اما قبل از این مطلب در یکی از گزارش‌هایی که چند قبل رادیو آزادی به نشر رسانده است، در قسمت از آن در مورد کم آبی در افغانستان گپ‌های گفته شده بود که بخش کوتاهی از آن را برایتان بازپخش می‌کنیم.
بیا تا قدر این نعمت بدانیم که در بحران بی‌آبی نمانیم.
یک خوشحالی
آغازش امسال نبوده، چند سال قبل آغاز شده و ما امسال اوج خوشحالی در کشور خود تجربه میکنیم. متاسفانه خوشحالی یک پدیده است که نه تنها افغانستان، تمام کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده. تمدن و رودخانه، تمدن و آب پیوند ناگسستنی دارند. بنابراین عکس چه فکر بکنید، هر دو رودخانه ها بخشکند، تمدن ها ویران میشوند. امروز یکی از دلایلی که با گذشت هر روز سطح آبای زیرزمینی کابل پایین و پایین تر میره، هیچ مرزی نمیشناسه، که سالانه 20 متر سطح آبای کابل کاهش پیدا میکنه. خوشبختانه یک کمپاین سراسری حداقل در سطح رسانه های اجتماعی یک کمپاین مثبت برای افتیده به خاطر مقابله با خشک شدن چاه ها در کابل. یک فرصتی از برای آگاهی بخشی برای مردم که قدر نعمت آب بدانیم. برگشت پذیری نداره خوشسالی. پس چه کاری باید بکنیم؟ راه مقابله با خوشسالی سازگاری است.
شنونده های عزیز، آب ماده حیاتی است که هر قدر بشریت متمدن می شود، به همان پیمانه مصارف آب بیشتر می شود. فابریکجات و تأسیسات ساختمانی، سیستم آب در منازل، کشاورزی، نفوس جهان، همه و همه مصارف آب را چندین برابر ساخته است. افغانستان 5 حوزه دریایی دارد. گفته می شود که سطح آب در این کشور سالانه به 57 میلیارد متر مکعب تخمین شده است. همچنان جریان آب نیز قسمی است که آب افغانستان به کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه جریان دارد که افغانستان را از بابت آب به یک کشور غنی تبدیل ساخته است. اما امروزه هوای افغانستان آلوده و آب آن رو به کم شدن است. سیدا جان باشنده ناحیه 21 شهر کابل که از کم آبی به اصطلاح می نالد و کمبود آب را یک مشکل جدی خوانده که اکثر چاه‌های منطقه‌شان خشک گردیده است و می گوید به خصوص کم آبی در اطراف کابل زیاد احساس می شود.
کل او زیاد بیخی زیاد است، بخاطر که برمای کلان کشیده او سطح او پایین دفته، بیخی مردم با مشکلات روی بروی است. کسایی که چاهایشان مثال 30-35 متر بود کلش خوش شده. این همی از ما تقریب ما خود شخصا ما چاهای کشیده بودیم دستکی، وقتی که خوش شده باز برما آورده ما یک چیز آورده گشت آورده باز که کمی زدیم باز خوش شده. اینا لی برمای کلان آورده ما اینا لی 50 متر رساندیم، اینا لی او کمی کم است. او ما خوب است نسبتا پلوی ما همسایه ما است، مکمل باور کنه که این مشکلات روی بروی است. از یک خانه دیگه خانه او میاره. اگر اینمی دولت توجه نکنه، مثال اینمی چهار رو بند نکنه، ذخیره او جور نکنه، کاسه او جور نکنه، با مردم همکاری نکنه، روز به روز امی مشکلات با مردم روی بروی میشه. بشکار میبریم در کراچی پر میکنیم پس در خانه میاریم، او در خود چی میکنی خود نه برای رسیدن به خانه مشکل است که با خانه میگیم که زیاد احتیاط کنی، حتی تشنابم احتیاط کنی، زیاد احتیاط کنی که باز کمر ما مایده شده مثال آوردن و بردن مشکل است، بیخی زیاد مشکل است.
باید گفت او مناطقی که آب فراوان دارد حتما سرسبز و هوای پاک دارد و باشندگان آن هم تر و تازه و دارای صحت سالم می باشند. احمد سیر باشنده ولسوالی بکرامی می گوید تا حالا کم آبی را احساس ننموده است و آب زیاد در دسترس دارند.
ما خود ما در خانه ما یک چای میکم دارم و دیگه نل موجود دارم. از زیادتر وقت دیگه کوچه خود آب پاشی میکنم، دیگه مردم میاید دیگه و میگیرم. ما از لحاظ یا دیگه تا بالی و قدر چیزی ما حس نکردیم که بگویم که مثلا آب ما کم شده. مثلا چای میک زدیم در تانکیم پر میشه، شاورام دیگه هر وقت که کسی بخواه میمان بیادم مثلا در اجرا و در دیگه جای هر چیز نلم زیادتر وقت خلا میباشم، با وجودی که موجه یک بوتا و چمن و گل یا آم شده باشه دیگه میگ وشتوت می یکس دیگه می ایلوش میکنه دیگه او برشار می تکیم باشن یا مثلا در کوچه می برایم تو بیرون از لحاظ گرمی مستن زیاتر یا مثلا شاور می گیره دیگه چیزا که می گیره زیاتر او ایلو میشه. سر ما قدر مصرفم نمی آید دیگه، مصرف ما اولی که کردیم زیاتر ما استفاده میکنیم.
این که از آب چگونه استفاده درست نماییم، قدسیه کارمند یکی از دوایر دولتی میگوید
کمبودی او زیاد شده در تمام شهر کابل، کمبودی او زیاد شده. ما در خانه در پروژه جدید زندگی میکنیم، در تو وقتای میشه که ما هیچ چاو نمی داشته باشیم، تانکر ها میست، تانکر ها ما او میخریم، چای بمبستر، چای واتر پمپس، این میبه به اولادا برای تمام فامیل ممیشه میگه پر میگم بچه ما او زیاد مصرف نکنین، حالا که چون که او کم شده حالا خبیخی ما کم مصرف میکنیم به خاطر میگم به مسایه او بدسته. قابل چی نیست که نل ایلا بانی و یک دو تا کاسه بشی و نل غیر رست اوش بله. چی من باشم چی هر کس هم شریان مباشه باید سو استفاده خوب بکنن و به جای مصرف او نکن، چی لو باشه چی هر چیز دیگه که باشه. یک جا پایپ را میگیرن غرر سوای لا میتن دیگه فکر نمیکنن کلا میو تنها به من نیست، باید زمین همه گی استفاده کنن.
از نگاه اسلام اسراف آب چگونه یک عمل است و در مورد آن چی گفته شده است؟ نورالحق یکی از علمای دین میگوید
اسراف از نگاه دین اسلام چقدر توانی است. خداوند تعالی گفته شما بخوری بپوشی استعمال کنی متاسفانه که اسراف نکنی. اسراف که از بیخی از حد اسلام خارج است. نو پول ها امروز که ما شما میبینید که مردم کابل بالخصوص تمام وطن امرای کمبود آب دچار است. نو پول ها انانی که او داره یا نان داره یا او بسیار داره خواهش میکنن که بسیار اسراف نکنه. سر که اسراف از نگاه اسلام هم گناه داره، باید معافیتش بکنی، باید اسراف نکنی. و حتی رسول اسلام گفته وقتی که شما از وضو میگیری دریای بسیار قدان جاری که باشه ده هم اسراف گناه داره که همه عبدست همی تحرک که میکنه ده باید صد دفعه اضافه تر اندام خود را نشوید.
و این که کم آبی چی مشکلات را ببار آورده است سخنان عده از مردم را در این باره میشنویم.
اسم ما زرغونک او با صورت عموم دیگه بر 2 ساعت 3 ساعت میای باز ما صاحب قطع میشه. با صورت عموم مصرف او زیادتر از دی وقت مگرم او قدر زیادتر نیست که انسان با صورت عموم از او استفاده زیاد کنه.
عبدالعزیز باطرزه هستم، یک از بانشنده ولایت کابل. امسال برف و بارش نبودن، گرمی و خشکسالی به اوج رسیدن، مشکلات هم زیاد هستن. خود ما باغ داریم، چون در وقتی که اوج آبیاری کردن سطح آب پایین میشه مشکلات به مردم زیاد میشوند.
نه باشنده او نباشه انسانش زندگی نداره، آدم با او زندگی میکنه. او نباشه آدم کسیب میشه، چتل میشه، پوکی سترگی در او میباشه. این او کم مصرف کنیم، بیوده مصرف نکنیم.
شنونده های عزیز، اکنون در این قسمت تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه را در رابطه با کم آبی با معروف مسیر رئیس عمومی حوزه دریایی کابل از وزارت انرژی و آب انجام داده است. میشنوید.
خواستیم که از شما بپرسیم که آیا منابع آبی در افغانستان چطور است و عامل عمیق آب کم شده در چی است؟
عاملش تغییرات اقلیم است. پدیده‌های جهانی تغییرات اقلیم اینمی موضوعات است که آب کم ساخته، بارندگی کم میشه. منظور ما است که امو سایکل هیدرولوژیک در جهان ثابت است، اما امو موقعیت یا شرایط بارندگی، فصل بارندگی تغییر میکنه و همین قسم بارندگی های برف دیگه هم وجود نداره. شاید باران سایکل هیدرولوژیک بباره در یک نقطه دیگه از جهان، اما در این جایی که نمیباره که علتش همیست که ما به قلت آب مواجه شدیم.
یعنی که این سر منابع آبی تاثیر داره؟
100%. وقتی که شما امیال ما بسار یک مثال زنده چون در کابل هستن، میخوام برای شما بگم که بند قرقره داریم که بند به هم نه تنها برای مسائل تامین آب زراعتی، ساحات سبز کابل بسار موثر است، تفریگاس به مسئله اکولوژیکی یا مویزیستی است، مسئله آبرسانی که از چاهایی که در قسمت پایین عزیز برای آبرسانی استفاده میکنن، ظرفیت این بند 12 میلیون متر مکعب است. همه امسال با همه تلاشه یک صورت گرفته، چون آب نبود ما 6.5 میلیون آب اونجا ذخیره کردیم، در حالی که ما 5.5 میلیون آب کم داریم. و یک نقطه بسیار مهم است، متاسفانه جامعه ما از نقطه نظر فرهنگی برای استفاده مؤثر و استفاده درست و از آب اونقدر زیاد توجه ندارن و بسیار آب بی روی استفاده میکنیم.
در این قسمت ما میخواهیم بگوییم که پلانای شما چی است یا پلانایی که امی وزارت انرژی و آب داره چی است در قسمت بهتر شدن آب مصرفی در شهر کابل و دیگر تمام افغانستان، چی پلانایی دارین؟
شما میدونین که در افغانستان قطعا برای انکشاف آب و زیربنا در طول 40 سال که جنگ بوده کار نشده. در این رابطه در دهه اخیر برنامه بسیار کلان روی دست گرفته شده که در اون رابطه مهار آبای افغانستان است که تعداد بندای ما تقریبا، من میتونم بند سلما رو بگم که تکمیل شد، بند کمال خان دو فازش تکمیل شد، فاز سومش امیال زیر کار است که در حال تکمیل شدن است. این بند شاوروس یک کشوری که مثلا به این حالت فقر و جنگ انوزا میره تهدید میکنه، ساختن زیربنا کار ساده نیست. با مژده که به شما میتم که در کابل خصوصا بند شاتوت امیال ما با ایندیا بسیار به تفاهم نزدیک رسیدیم که احتمالا ما بسیار شاید زود برای شما بگویم که کار عملی بند شاتوت به خاطر کابل شروع کنیم.
در کدام قسمت؟
در لالندر است. این بند ما میخوایم جور بکنیم برای 2.2 میلیون برای شهروندای کابل تامین آب آشامیدن میکنه. وزارت انرژی در برنامه خود داره که ما جاگزین آب زیرزمینی آبای سطحی کنیم،
مخصوصا مردمایی که در بلاکا در آپارتمان ها زندگی میکنن، مثلا در مکرویان ها زندگی میکنن یا در دگجای ها، اینا چطور این مسئله حل شدنی است در این نزدیکی ها؟
در این رابطه فقط در قسمت مکرویان ما به شما میخوام خدمتون بگم که شهرولی محترم در اوج دو چهار پلان کردن و کندنکاری تقریبا در حال تکمیل شدن است که شاید به زودترین فرصت همو معزل تنها مکرویان ها را حل کنه. اما در سایر مناطق هم برنامه‌ای از طرف اداره آبرسانی شاید وجود داشته باشه که اونا بتونن این کارا را انجام بدن و به مشکل مردم رسیدگی شوند.
یک جهان تشکر، ممنون شما.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. رادیو آزادی.